أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب أدخلني مدخل صدق وأخرج مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی سایت و کانال حوزه مجازی مهندس طلبه. بحث امروز ما راجع به شخصیت بسیار بزرگی به نام زهیر ابن قین بجلی است. خب جناب زهیر، ما اطلاعاتی که ازشون داریم از لحظه همراهی با امام علیه السلام شروع میشه. فقط یک قطعه کوچیک تاریخی از ایشون هست، اونم در همین در واقع گزارش ها بیان شده از جانب خود ایشون، و اونم اینه که ایشون در جنگ های به اصطلاح فتوحات اسلامی شرکت داشته در ناحیه به نام بلنجر. حالا بلنگر، بلنجر، بلنجر یا اسامی مختلفی است، یک ناحیه است در منطقه قفقاز، و عرضم به حضورتون که ایشون جا در اون جنگ ها حضور داشته و از فرماندهان بوده. و خب قضیه رو نقل میکنه خود ایشون بعد از مواجهه با امام حسین برای یارانشون که من در اونجا بودم و در واقع مشغول نبرد و جهاد مبارزه بودیم. فرمانده اصلی به نام سلمان ابن ربیعه باهلی، ایشون یک نکته رو به ما گفت. وقتی که ما یک فتوحاتی به دست آوردیم و غنایمی رو در واقع از دشمن گرفتیم و خوشحال بودیم، گفت که این غنایم خوشحال نباشید، که انما سلم یک خبر از آینده است. ولی این سلمان به ربیعه باهلی هم از اصحاب پیغمبره و حالا قضایی داری. به هر حال ایشون میگه که به ما گفتش که سلمان از این خوشحال نباشید که غنیمت گرفتید، وقتی خوشحال باشید که جوانانی از خاندان پیامبر رو میبینید و به کمک اونها بشتابید. برحال این قضیه نشون میده که در واقع اولا جناب زهیر در فتوحات دارو اندوانی بوده، جزو مجاهدین بوده. ایشون در زمان عثمان، این فتوحاتی که در واقع گفته شده در زمان عثمان اتفاق افتاده، و این سلمان بن ربیعه در سال 30 هجری در اون جنگ ها کشته شده. بنابراین با توجه به مجموع شواهد نشون میده که جناب زهیر باید در زمان حضورش در کربلا مثلا سال 60-61 هجری بالغ بر 50 نزدیک 60 سالش بوده باشه. یعنی اونجا که اگر جزو فرمانده هم بوده باشه و برای خودش عنوان داشته باشه، بالاخره 25 تا 30 سال رو باید داشته باشه و بالای قطعا بالای 50 سال و حدود 60 سال بود در نظر گرفت براش از سنی. نکته دیگه این هستش که خب اینا تحت فرماندهی فرماندهانی بودن که از جانب خلیفه می اومدن. ببینید کاملا فضا فضای حاکمیت خلافت عثمان هست و اینکه گفتش عثمانی طبیعی است و بالاخره اینا تحت امر خلیفه دارن مجاهد و جهاد میکنن ها، و خیلی طبیعی است که کاملا فضا حاکمیت رو به رسمیت بشناسن و ازش تبعیت کنن و مقبول باشه، و بعد در جریان عثمان برای اینها یه نوع ابهام و تردید بوده باشه که مثلا این چرا خلیفه کشته شد. و همچنین ما در مورد جناب زهیر که کوفی است، یعنی بجلی کوفی است، هیچ گونه ذکری در حضور در جنگ های امیرالمومنین نداریم. خب این نشون دهنده که کاملا اونوری است دیگه، و این هم تصریح شده که ایشون عثمانی بوده. بعدا هم تو گزارشات مکرر این ذکر شده که ایشون قبلا طرفدار عثمان و شیعه عثمان بوده. این در سابقه جناب زهیر. بعد میرسیم به این نقطه تاریخی که گزارشگر که از امران زهیر است میگه که ما در منزل ذروت به اصطلاح فرود آمدیم. قبل از اون که از مکه حرکت کرده بودیم، تمام سعیمون این بود که با حسین یک جا در واقع اقامت نکنیم در منازل. اگر ایشون حرکت میکرد ما مثلا به اصطلاح اقامت میکردیم، اگر حضرت یه جایی اقامت میکردن ما حرکت میکردیم. به هر حال می‌خواستیم تلاقی نکنیم. تا اینکه در منزل ذروت مجبور شدیم که با یه فاصله در واقع با منزل کنیم اونجا. بعد میگه که ما خب توی خیمه مثلا مشغول خوردن غذا بودیم، ناگهان پیک حسین رسید که بله حسین شما رو فرا میخونه، خطاب به زهیر، و این تعبیر میکنه که کنهو علا رؤوس نتیر، مثل اینکه بر روی سرهای ما پرنده بوده باشد. یه حالتیست تعبیر خودمون شک به اون وارد شد، اصلا یه دفعه یعنی چیزی که دقیقا نمیخواستیم اتفاق بیفته اتفاق افتاد. خب در اینجا خب ظاهرا زهیر هیچ عکس العملی نداره، خانم ایشون به نام دلهم یا اسمای دیگه هم گفته شده یک زن بسیار فهمیده با معرفتی است. ایشون برگشت به زهیر گفتش که پسر پیغمبر شما رو فرا میخونه، شما نشستی پاسخ نمیدی، همین به همین مقدار. واقعا این جنس زنان چقدر اثر دارن. به هر حال ایشون تشویق میشه که بره و میره. چندان طول نمیکشه، این عبارت اینجوری گذاشته شده، فما لبس انجا مستبشرن قد اسفر وجهه، فاصله کمی شد، خیلی فاصله نشد، رفت و به سرعت برگشت. چجوری برگشت؟ مستبشرن قد اسفر وجهه، خیلی با حالت اشتیاق و نشاط و خوشحالی، حالا همینی که ایشون که فرار میکرد از امام حسین، برگشت قد اسفر وجهه، یک صورت نورانی، یک اتفاقی افتاده. خلاصه اصلا زهیر متحول شد، یک در واقع دنیای دیگه است. خب این خیلی جالبه در وضعیت ایشون. برحال و بعد گفتش که من دارم میرم خیمه مون ببرید پیش امام حسین اونجا و با ایشون میخوام همراه بشم و این دیگه آخرین دیدار ما خواهد بود. و اشاره کرد که خلاصه ما دیگه به همدیگر نخواهیم دید و این فرجام ما شهادت خواهد بود. این تعبیر سریع ایشون هست و هر کی میخواد که با ما بیاد بدونه که بالاخره فرجام شهادت رو، و البته هیچ کس هم با ایشون همراه نشد و اینها. به هر حال خانمش هم طلاق داد، گفتش که من نمیخوام از طرف من به شما بدی برسه، چون ما دیگه در واقع امرمون به کشته شدن ختم میشه، نمیخوام شما دچار مشکلات بشی اینها. و این زن با شخصیت و با معرفت هم برگشت گفتش که گریست، متأثر شد گریست، گفتش که زهیر در اون دنیا مرو پیش جد حسین فراموش نکن و مرو شفاعت کن. ما از اینجا به بعد یه شخصیت دیگه از زهیر می‌بینیم، کاملا 180 درجه این شخصیت متحول شده. خب این نکته اساسی اینجا اینه که شخصیتی که در مقابل جبهه امیر امام حسین و امیرالمومنین بوده، اینا شیعه عثمان بودند که با اون عقایدی که در واقع اینا اصلا قبول نداشتن امیرالمومنین، گفتن دورش دوره فتنه است، اصلا ایشون خلیفه نیست، اینا مثلا کمک کردن در قتل عثمان و بعد عثمان رو فضیلت می‌دادن به امیرالمومنین، شاخص‌های تفکر عثمانی ایناست، چطور میشه متحول میشه؟ ببینید این یک در واقع تحلیل دقیق شخصیتی میخواد. در افراد دیگه هم همینطوره، مثل هر و اینا انشاءالله برسیم. ببینید مطلب اینه، شما در تمام این ادامه مسیر و ادامه وقایع میبینید زهیر یک شخصیتی است که اولا شخصیت خیلی بزرگی است، عرض کردم دیگه یک مرد حدود 60 ساله از فرماندهان مهم در کوفه، یک عنوان بزرگی داره و جزء مجاهدین صدر بوده و جزء به قول مجاهدین مثلا فتوحات بوده. تمام نشانه ها داله برای این هستش که زهیر ابن قین یک آدم بسیار با شخصیت و معتبر اجتماعی است. خب البته توی صحنه اجتماع یک وقایع اتفاق میفته که افراد دچار تردید و ابهام میشن و ممکنه یک لغزش هایی داشته باشند، اما اینا اساس به قول معروف کار نیست. اونی که اساس کاره، میخوام اینو عرض بکنیم، اون حقیقت و گوهر نفسانی انسانه. یه وقت افراد اون باطنشون نورانی است، گوهر وجودیشون کاملا دستخورده است و فقط یک زنگاری، یک غباری میگیره که فقط کافیه برخورد کنن با یک در واقع دریای پاک و نورانی از مثل وجود مقدس امام حسین علیه السلام، یه دستی بر این گوهر بکشه تمامه، یعنی تمام غبار رو برطرف بکنه. این نکته بسیار مهمی است. یعنی میبینید افراد اینجوری است که فکر کنید که مثلا فرض کن حالا یه کسی هر کار کرده، نه، اینا نگه داشتن اون حقیقت انسانی خودشون رو، عرض کردم بحث فطرت رو و بحث اون حقیقت شرافت انسانی رو در تمام کسانی که دچار تحولی شما، مثلا زمان جنگ خودمون آدم‌های زیادی بودن که مثلا قبل از انقلاب خوب شرایط خوبی نداشتن، زندگیشون اگه نگاه کنین واقعا تعجب می‌کنین، اما وقتی که در دریای پاک انقلاب قرار گرفتن و اون نفس رحمانی امام بهشون خورد، این آدم ها گوهر وجودی خودشون نشون دادن. میخوام عرض بکنیم یعنی اون نورانیت درونی خودش چیکار کرد؟ نشون داد. و البته بعد به عمل رسوندنی فقط اینی نبود که فقط ابراز مثلا در ناحیه حرف بوده باشه، مثلا فقط حرف بگن که ما هستیم و فلان، نه، در عمل واقعا مجاهده کردند. معلوم شد که اون حقیقت نفسانیشون و پاکی و طهارت درونشون، البته محصول اتفاق نیست، محصول حالا به تعبیر عرفی میگن محصول یک به قول معروف نطفه پاکه و یک لقبه پاکه، اینا همش تاثیر داره دیگه. ببین این چیزیه که در مثلا در انسان این حقایق هست که آدمیزاد رو بالا میبره. نمیشه کسی مثلا فرض کنید در واقع پدر مادری بوده که مثلا اهل این معانی نبوده، رعایت نکردند در تربیتشون، در به اصطلاح بعد به تولد بچه، بعد مثلا فرض بفرمایید که خود شخص هر کاری بکنه، خب نه، اینجوری که نمیشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا آیات الله، اینکه کسی همینطور مرتکب گناه بشه مثل شخصیت مثل شمر و عمر سعد و اینا، بالاخره این آخرش چی میشه؟ آخرش انحراف قطعی است و سقوطه. این امکان نداره که شما مثلا یکی بگه دفعتن اتفاق، نه دفعتن نیست، بالاخره فضیلت هایی هست، یک در واقع مجاهدت هایی هست که شخصیت رو به این نقطه میرسونه. از اینجا به بعد دیگه کاملا نقش ظهور رو برجسته داریم میبینیم در میان اصحاب امام حسین علیه السلام. در تمام وقایعی که اتفاق افتاده چند نفرن که خیلی نامشون تکرار میشه، یکی همین جناب زهیره، جناب حبیبه، جناب بریره، و ارزم بزرگ این نشون دهنده اینه که اینا جایگاهی دارن. یعنی وقتی که از اون طرف طرف لشکر و جبهه شیطان میان به طرف جبهه حق، هم اونجا معتبرن، همینجا معتبر هستن و تاثیرگذارن. در فلذا در منزل زهرسون بعد از مواجهه با لشکر هور و این گرفتار شدن، امام حسین علیه السلام اونجا یه خطبه میخونن، یه خطبه مشهور که حضرت فرمود که قد نزل من الامر ما قد ترون، میبینید که چه اتفاقی افتاده دیگه، و ان الدنيا قد تغيرت وتنكرت، دنیا خلاصه تغییر کرده و زشت شده، و تا اینجا که حضرت فرمود که بله الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن، نمیبینید که حق عمل نمیشه و از باطل جلوگیری نمیشه. ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، در این فضاست که واقعا حق مؤمن هست که آرزوی لقای خدا و مرگ بکنه. فانی لا ار الموت الا السعاده، حالا یک بعضی از متون داره الا شهاده، ولا الحیات مع الظالمین الا برما، این عبارت مشهور. وقتی حضرت این خطبه رو بیان فرمودند، وقتی اصحاب که گرداگرد و حضرت بودند، عرض کنم که خب زهیر در بین اصحاب بلند شد. ببینید این نشوندنده به اصطلاح بزرگیشون و شخصیت خاصشون هست. به یارانشون گفتش که شما سخن میگید یا من بگم؟ همه گفتن شما بفرمایید. ببینید زهیر بلند شد، حمد و ثنای خدا رو به جا آورد و عرض کرد که یا ابن رسول الله، ما گفتار شما رو شنیدیم به خدا. خوب دقت کنید، ببینید عظمت روحیشون، شخصیت رو ببینید، اگه به خدا اگر دنیا برای ما جاودانه هم بود، یعنی قرار بود ما تا آخر دنیا زندگی کنیم، تا ابد قرار بود زنده باشیم، و اگر که با شما باشیم ما را از دنیا جدا می کند، اگر با بودن با شما ما را از دنیا جدا می کرد، باز هم در واقع بودن ما تو رو بر اقامت بر دنیا ترجیح می دادیم. ببینید این چه سخن شورانگیز و به قول معروف فوق‌العاده است. خب بعد که امام حسین علیه السلام تا کربلا میان و در کربلا نامه عبیدالله میرسه که به هر که در واقع بر حسین سخت بگیر و او رو در جای بی آب و در بیابان بی حصار فرود بیار، و هرم میگه که آقا جان من مجبورم شما رو نگه دارم اینجا، دیگه نمیتونید ادامه مسیر بدید. زهیر به آقا عرض بکنه، ببینید کاملا جزء خصیصین و در واقع مقربین حضرته، یعنی همه جا کاملا بالاخره صد و خورده شخصیت دیگه هم هستند از اصحاب امام حسین علیه السلام و اهل بیتش، ولی این شخصیت برجسته است کاملا. ببینید اینقدر اعتبار داره که کاملا در واقع به قول معروف جزء حلقه اول امام حسین علیه السلام است. اینجا برمیگرده به آقا عرض میکنه که آجان اینا قصد خلاصه نبرد و مقاتله دارن ها، و الان این 1000 نفر جمعیت هستن، شاید بشه یک کاریش بکنید، اما در پی اینها جمعیت های خانمانی، این فرمانده بزرگ نظامی است، کاملا آشناست که چه خبره، یعنی میفهمه که داره چه اتفاقاتی میفته. اینا دیگه کار آزمودند، استخون خورد کردن در بحث های نظامی و رزمی. میگه که الان بجنگیم، اگه الان بجنگیم میشه یک کاریش کرد به تعبیری ما، ولی دسته های بعدی میان و دیگه ما قدرتی بر اونا نداریم. حضرت میفرماید نه، من شروع به جنگ نمی کنم. ببینید اینم دیگه از اون نکته هایی است که واقعا درس آموز شخصیت امام حسین علیه السلام، واقعا ایناست نکته هایی که باید برای انسان ها و برای مردم گفته بشه از عظمت این شخصیت ها. که حضرت فرمود نه، علی رغم اینکه میدونم ما داریم به اوج خطر نزدیک میشیم و بعد از این انبوه جمعیت خواهد آمد، من آغازگر جنگ نیستم، ما نمادیم به جنگی، ما بودیم مردم هدایت بکنیم. به هر حال زهیر برمیگرده میگه خیلی خوب، اشکال نداره، به هر بفرمایید که بریم یه جایی بهتری، مثلا یه جایی باشه که در واقع یک حصاری باشه، به قول معروف یه جایی باشه که بشه کمین کرد، یه موقعیت نظامی و بهتری پیدا بشه. خلاص که حضرت میفرمایند که باشه، اینو به هر میگن و هر میگه که من اجازه ندارم شما تغییر موضع بدید به هر حال، و این پیشنهادم در واقع رد میشه. در قضیه عصر تاسوعا که نامه عبدالله میرسه که به عمر سعد که حمله کنید و مثلا مهلت ندید به حسین، و اینا میان جلو و امام حسین علیه السلام میبینن که اینا میخوان شروع کنن به جنگ، جناب عباس علیه السلام رو میفرستن که شما یه مهلت از اینا بگیر. عباس با 20 نفر میرن در مقابل عمر سعد و لشکرش میستن و یه گفتگویی که چه خبره، برای چی آمده. اونا میگن که یا بجنگید یا اینکه تسلیم بشید. به هر حال و حضرت عباس بر میگردن که این خبر رو برسونن به امام حسین، و بعدم حضرت فرمان که یه مهلتی از اینا بگیر. به هر حال یه گفتگوی اینجا هست تو این 20 نفر که معلومه که این 20 نفر افراد خاصی بودند که در واقع اون لشکر براشون یک اعتبار و جایگاه قائل هستند، میدونید، و کسانی رفتند که بتونن اونا رو مجاب کنند که فعلا دست نگه دارن، از جمله به اصطلاح حبیب هست و زهیر. و اینا وقتی که حضرت عباس میره شروع میکنن صحبت کردن با لشکر عمر سعد که مثلا خب یک تلطیفی هم بشه، یک گفتگوی هم بشه. زهیر میگه که آقا مثلا شما برای چی دارید چیکار میکنید؟ شما بالاخره این پسر پیغمبره، اینا هم که باش هستن، اینا عابدان این سرزمینن، اینا قرای قرآنن، حافظین هستن، سرخیزان هستن، و اینها با کی دارید میجنگید؟ اینها حرف حبیب اینه، حرف حبیب عرض میکنه، حرف حبیب اینه. حضرت ابن قیس بهش میگه که تعبیر زشتی میکنه، میگه که تو میتونی خودت تعریف کن، شما مثلا این دارید در مورد خودتون میگید دیگه. و اینجا زهیر به کلام میاد و صحبت میکنه با عزره. حالا عزره کیه؟ عزره به قول معروف همحزبی خودشه، چون تا زهیر صحبت میکنه و شروع میکنه به کلام، حضرت ابن قیس بهش میگه که خوش شما چی داریم، کجایی اصلا زهیر؟ تو که بابا ما بودی که رفتی اون طرف تو حزب مقابل، خلاص جریان رقیب، کجایی؟ بله، یکی از اون ترفندان شیطانی است دیگه. دید مثلا میخواد طرف فرض کنید حالا اومده به راه صلاح و بالاخره خوبی و خیر و ایمان و اینها، شروع میکنن سابقه شو بره خوش بکشن. زیادم الان اتفاق میفته، مثلا یه شخصیتی بود داله سابقه خوبی نداشته، حالا اومده بنده خدا او مثلا تو کی هستی، مثلا فلان هستی، سابقه تو نگاه کن. زهیر برمیگرده میگه بله درسته، این حرف شما درست، ما قبلا با شما بودیم، اما الان نمیدونی کجا هستی، واضحه دیگه من چیکارم الان، من جمعم عوض شدی. بله قبلا خوب نبودم، با شما بودم، منحرف بودم، الان نه، هدایت شدم. و بعد میگه که این نکته قشنگی رو اشاره میکنه در جواب اون. خیلی ظاهر فوق‌العاده است از نظر حاضر جوابی و تکنیک‌های جنگ روانی خوب بلده. میگه که شما داری من میگی که چرا این طرفی هستم، خب من مطابق حق و حقیقت عمل میکنم، مطابق اون چی که بهش رسیدم عمل میکنم، شما جواب بدید، شما نامه نوشتید برای شما دعوتش کردید، من که دعوتش نکردم، که من که وعده ندادم، وعده یاری بهش ندادم، که این برمیگردونه به خود عزره، خود عزره شخصیت و روحیه زهیر رو خراب کنه، زهیر برمیگرده او رو خرابش میکنه. خب دقت کنید، انسان در مواجهه و مناظره با باطل جبهه حق باید قدرتمند عمل بکنه، نه اون منفعل باشه. متاسفانه ما خیلی وقتا میبینیم که تو این گفتگوها بحثا منفعلانه عمل میشه، عملا حمله با جبهه دشمنه. خب اینجاشون میگه که تو دعوت کردی، تو اینو فراخوندی، شما گفتی من یاری میکنیم و چه و چون نامه های کذایی نوشتیم. من که ننوشتم، که من نقدی وارد نیست. من چه کار کردم؟ من از ایشون فراری بودم، بله درسته، ولی بعد راه ما رو چکار کرد؟ تعبیرشونه که ما رو راه به هم در واقع رسوند، تو مسیر بودیم به هم رسوندیم، اتفاقی هم بود. بعد من از غفلتم بیدار شدم، یه غفلتی داشتم که با شما بودم، غافل بودم. تعبیرشونه که تذکر تو، من متذکر شدم، ای عجیب، این پسر پیغمبره، این کسیست که ما بایدش دفاع کنیم، اینا دشمنان او کیا هستند. و این امور رو به خودم متذکر شدم، دیدم بله حق با ایشونه. خیلی به قول معروف منطقی، روان، خیلی به قول معروف بر اساس یک نگرش عالمانه و عاقلانه ایشون برخورد میکنه. میگه خب شما میگی چی الان؟ من به این قضیه رسیدم، این نیست اینجوری. این میگه واقعیت نداره، او پسر پیغمبر نیست، او فرد اول عالم اسلام نیست، او در واقع سید شباب اهل جنه نیست، اینا نیستند، ما نباید از اون دفاع کنیم. طرف مقابلش چه کسانی هستند؟ یزید نیست، عبیدالله نیست، این افراد جانی نیستند. بعدا هم این عبارات رو دوباره تکرار میکنه در غزای بعدی. خب ببینید چه منطق شفاف و روشن و دقیق و البته خیلی به قول معروف تهاجمی. صحنه بعدی صحنه این شب عاشوراست، اونجایی که امام حسین علیه السلام اصحاب رو جمع فرمودن، فرمودن که بله اهل بیتشون رو فرمودن که آقا ما اینا با من کار دارن، با شما کار ندارن و من بیعتمو برداشتم، شما آزادید، مرخصید، شما بهترین اصحابید، بهترین اهل بیت هستید. در این حرفی نیست، یعنی چیزی از بزرگی شما کم نمیشه، برید هر کدوم دسته اهل بیت منو بگیرید. و اصحاب فرمودند که و در واقع خودتون به خطر نندازید. و بعد از این صحبت ها بود که اینا شروع کردن یکی یکی اون در واقع خطابه های شورانگیز و پر احساس رو بیان کردن. از حضرت عباس سلام الله علیه شروع شد این بیانات، و بعد مسلم بن اوسجه و سعید بن عبدالله و نهایتاً زهیر، زهیر بن قین هم ایشون هم بلند شد و یک به اصطلاح بیانات بسیار عالی ایشون گفتش که والله به خدا قسم دوست داشتم، شما میگی ما بریم، ما کجا بریم؟ مگه میشه ما شما رو رها کنیم؟ ما نسبتمون نسبت عاشق و معشوقه، اصلا یعنی چی؟ اصلا تصور نداری معنا. به خدا این کلمه رو ببینید، دوست داشتم که منو بکشن به خاطر تو و زنده بشم، دوباره کشته بشم، هزار مرتبه زنده بشم و کشته بشم، یعنی هزار مرتبه مرگ رو تجربه کنم. یعنی در چنین شرایطی، چنین مرگی که چی بشه؟ که خداوند به واسطه این کشته شدن مرگ رو از تو خاندانه دور بکنه. همین یعنی ثمره کشته شدن من این باشه، هزار بار کشته شدن و زنده شدن که مرگ رو دور کنه. این یک کلمه، یک عاشق به تمام معناست، فانی در امام حسینه. میگن اصحاب امام حسین، میگن مقایسه نمیشه کرد. یعنی این کلمه ایست که در شب عاشورا در اوج بحران داره میگه. این نشسته مثلا یه جایی با امن و امان بخواد یک کلمه بگه، حالا از سر مثلا فرض کن تعارف، نه این حقیقتو داره میگه. اصلا اینا دیگه خود جان باختن، فدایان واقعا به تمام معنا. این کلمه ایست که زهیر میگه و نشون میده که در چه مرتبه ای از عشق و ارادت و در واقع ایثار قرار داره. ببین در صحنه‌های مختلف چند نفر آدم هستن که اسمشون خیلی مطرحه، این نشون دهنده قرابت و مکانت اینها نسبت به امام حسین و حجت خداست. این نشون میده که آدم‌های مثلا سعید بن عبدالله، مسلم بن اوسجه اینجا اسمش هست. خب اصحاب زیادی بودن ولی اونها مطرح نیستن، اگر هم چیزی گفتن تاریخ ذکر نکرده چون انقدر اهمیت نداشته شخصیتشون. همچنین در روز عاشورا، ببین در روز عاشورا، روز اتمام، یعنی صبح عاشورا، یک فضای از اتمام حجت، خود امام حسین علیه السلام تلاش میکنند و چند نفر از جمله زهیر هست و بوریر هست و احتمالاً حبیب هم باشه. یکی از کسانی که مفصل صحبت کرد با لشکریان و لشکریان عمر سعد زهیره، به تفصیل بیان شده گفتگویشون. و همچنین خب می‌دونیم که زهیر ابن قین در واقع چیه؟ در فرمانده جناح راست لشکر حضرت هم هست. اینا کاملا شواهدی است که در واقع جایگاه رفیع ایشون رو در بین اصحاب نشون میده. راوی کثیر ابن عبدالله شعبی که خود این یکی از قاتلین در واقع اصحاب سید شده هست، که از لشکر عمر صد نقل میکنه، میگه که زهیر بن قین غرق در سلاح و سوار بر اسبش به سوی ما آمد و شروع کرد صحبت کردن. این در واقع آخرین کلماتی است که برای نجات این افراد و انسانهای منحرف داره بیان میشه. میگه که من شما را از عذاب خدا بیم میدم، واجب مسلمان مسلمان نصیحت کنه. تا وقتی که ما دو رو در روی هم قرار نگرفتیم و با هم دیگه نجنگیدیم، ما هنوز از یک امتیم، هر دو همه هم مسلمانیم، ولی وقتی که مقاتله و جنگ صورت گرفت یعنی چی؟ یعنی شما دیگه بر باطلید و عذاب خدا به تعبیر دیگه شما دیگه قابل هدایت نیستید. بعد ایشون میفرماید که این اهل بیت پیغمبر اینا در واقع ابتلاء ما هستن، خدا ما رو با اینا آزموده که ببینیم چه کاره هستیم و مقابل اونها اینا تواقیت هستن. عبیدالله و پسر و پدرش کسانی هستن که شما میدونید چه بلایی بر سر شما آوردن، چشمانتون رو از حدقه بیرون آوردن، دست و پاهاتون قطع کردن و شما رو مسلمی کردن و بزرگانتون مثل حجر ابن عدی و هانی ابن عروه رو کشتند. بعد کوفیان یعنی اون کسانی که مقابل واسطه بودن شروع کردن به ایشون بد و بیرا گفتن و عبیدالله رو ستایش کردن و گفتن نه، ما تو حسین و همتون رو میکشیم، یا اینکه بیاد دست بسته برید پیش عبیدالله. زهیر گفتش که دوباره ببینید، لحن هدایته، لحن نصح و دلسوزیه، اینی لکم ناصحون امین. بالاخره اینا هم مثلا حزبی ها و همراهان خودش و دوستان خودش بودن قبلا. ایشون گفتش که بندگان خدا، ببینید داری واضحات رو بیان میکنه، فقط میخواد بگه که ببینید داری با چشمان باز دارید میرید به طرف جهنم. یعنی هم عرض کردم بلوغ حجت و اتمام حجته. بندگان خدا، فاطمه سلام الله علیها از پسر سمیه، فرزند فاطمه از پسر سمیه به دوستی و یاری سزامندتره. ببینید با کی همراهید، با کی دارید میجنگید. بعد این نکته ای روشون میگه که اگر یاریش نمی کنید، خب لااقل با اون نجنگید، نمیگیم یاریش بکنید، با اون نجنگید، با اون مقاتله نکنید و او رو با یزید شما تنها بگذارید که یزید به اطاعت شما بدون کشتن حسین هم رضایت میدن. خب دید ایشون تمام تلاش رو میکنه که بالاخره یک نحو اینا چیکار کنند، دست از جنگ بکشن. این خودش یک نوع در واقع دوری از مثلا انحراف، این مقدار، همین مقدار که مثلا طرف دیگه آقا شما بالاخره چیکار دارید، لااقل اگر حمایت نمیکنید امام حسین رو دیگه مقابلش وای نسا. استدلال امینه، نه ترس که مثلا بگی حالا ما رو ماخد، نه، یزید با شما کار نداره، یزید و کشتن حسین رو نمیخواد. خب دقت کنید، این برای تضعیف روحیه طرف مقابله. درسته که وظیفه اینها بود که امام رو یاری بکنن، ولی همین مقداری که دیگه باش نجنگنم، همین مقدار گفتش که بالاخره از عذابشون کم میشه، همینم به یک فایده و بری است. شمر از کنم که دید نه، این داره با منطقش جلو میاد، تیری به سمت او انداخت و این کلمه رو گفت. خوب دقت کنید این جبهه شیطان عملش چجوری، اینا سرمشقای مهمی است برای ما. یه تیری انداخت و کنده بخواد ساکتش کنه و بعد این جمله رو گفت، با این زیاده گویید ما رو خسته کردی، بس چقدر حرف میزنی، چقدر پر حرفی. خوب دقت کنید این مقابله های شیطانی است، تو این بحث های جدال های کلامی و به قول معروف این نبرد گفتمان ها به قول معروف جبهه شیطان و باطل اینجوری عمل میکنه، با تحقیر و استهزاء و توهین. و حالا این من همیشه از کنم که به این تاکید کردم، در مقابله با دشمن باید تاکتیک های مختلفی داشت، همیشه نمیشه یه جور برخورد کرد. آخه بعضی جور هستن که همیشه با یه متد برخورد میکنن، مثلا فرض کنید یکی فقط نصیحت میکنه، یکی فقط استدلال میکنه، نه اونجوری نیست، سطوح مختلف و شیوه های مختلف مواجهه برای سرکوب شیطان. اینجا مثلا شم مظهر شیطنت و مظهر خباست و مظهر اهریمنه، در طرف دید اینو دیگه نمیشه استدلال کرد. مردمی که دارن نگاه میکنن، این بحث تو بحث جدال و مناظره و جدل گفته شده در منطق، اینا متاثر میشه از این آدم. خب اینو باید جوری سرکوبش کرد. اینجا برمیگرده زهیر بهش میگه که یبن البوال علی عقبیه، من اینو ترجمه نمی کنم، یعنی نابود کرد شخصیت شمر رو. تو کی هستی داری صحبت میکنی؟ بعد من تعبیر عربیش خدمت رو عرض بکنم، فرمودش که بله، ما یا که او خاطب، اصلا تو آدم نمیدونم تو حرف بزن. خوب دقت کنید اینجا دیگه نمیشه با شمر شروع کرد که آقای شمر ببین نگاه کن شمر دیگه شمر دیگه نهایت رضالت و دناعت پستیه. اصلا بعضی از این به اصطلاح اهل جبهه حق مثلا فرض کن در زمانه خودمون ما تو دیگه حزب اللهیا توی مناظرات اجتماعی تو مباحثی در واقع رخ میده یه برخوردهایی میکنن اینقدر منفعلانه اینقدر آبکی. آقا اینجوری نیست، طرف مقابل تو ببین کیه، اینو یه وقت باید لش بکنی، یه وقت باید این رو خورد بکنی، این نمیشه دیگه با استدلال. یعنی چون او کسی او که هدایت نمی پذیره، اونایی که دارن از این متاثر میشن فقط باید این رو، حالا مثال زیاد دارم نمیخوام الان بحث رو با اونا در واقع مخلوط بکنم. ببینید اینجا ظهیر نمیاد به شم بگه که آقای شم مثلا تو چرا اینجوری، نه اصلا این بحثا بر نمیداره. اینایی که دارن به شم نگاه میکنن متاثر از کلمات او، از توهین و تحقیر و استهزاء او چی میشه متاثر میشن، میگه ما یا که او خاطر تو آدم نیستی، انما انت بهیمتون، تو حیوانی. ببینید بعضیا میگن آقا توهین نکن. چرا بعضیا توهین لازمه؟ قرآن هم توهین زیاد کرده. توهین یعنی چی؟ یعنی یعنی استفاده از یک حقیقتی که این حقیقت در نظر عرف یه حقیقت خیلی زشتیه در طرف مقابل، که اینو به شما علنیش میکنی، بیانش میکنی. واقعا هم همینطوره، مگر از حیوان پستر شمر. در مقابل شم بین مرحله ترجمهش به زمان روز میکنم، شم برمیگرده که اینجوری میگه، من ترجمه میکنم متن ساده‌تر، من ترجمه میکنم به زمان خودمون، برمیگرده که میگه که تو مردنی هستی، خلاصش خلاص کارتون تمومه، حالا هر چی میخوای بگی بگو. بعد زهیرم ببینید کاملا این مناظره بسیار انصافا اینا بازوش خیلی کار باشه کلمات. زهیر برمیگرده میگه که تو منو از مرگ میترسونی؟ تو منو از مرگ، منی که عمری دارم مبارزه میکنم تو جنگ هستم، و به خدا قسم که مرگ با حسین برایم از زندگی جاوید با شما چیه ارزشمنده. یعنی شما همونی که امام حسین علیه السلام فرمود، بله، که انی لا ارى الموت الا السعاده ولا حیات مع الظالمین الا برما. و بعد زویر اینجا میبینه که این داره تاثیرگذاری میکنه. خوب ببینید کاملا فضای جنگ روانی است. میگه صداشو بلند کرد، با صدای بلند گفت. خوب دقت کنید میخواد این رو کاملا منکوب کنه و در نظر مردم خوردش بکنه. با صدای بلند گفت که حالا این متن عربی، لا یغرنکم من دینکم هذا الجلف الجافی و اشباه. این بندگان خدا، عباد الله، بندگان خدا، شما خوبید این بده، شما را این جلف جافی، این احمق تندخو، اشاره به شمره، در دینتون چیکار نکنه، شما رو گول نزنه. فکر نکنید این آدم حسابی ها، این جلف جافیس، یک احمق تندخوه. و بعد فرمود که این دوتا آیه از قرآن بلد نیست، این قیافش شما رو گول نزنه، این دین و دیانتی نداره، این رضالت و شیطنت محضه. و بعد عرضم برزو ایشون فرمود که بله به خدا قسم مردمی که خون فرزندان و اهل بیت پیغمبر رو بریزند و کسانی که به اونا یاری بدند، یعنی کسانی رو هم که یاری بدن اونا رو بخوان مثلا متعرض بشن و بکشند، به شفاعت پیغمبر نمیرسن. حرف اینه که خلاصه شما کاری که دارید میکنید خودتون رو بدبخ میکنید. دقت بکنید دارید چی کار میکنید. اینا اهل بیت پیغمبرن ها، شما شفاعت پیغمبر رو میخواید. استدلال خیلی واضح، خیلی روشن. دیگه اینجا حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند که زهیر برگرد، به خدا قسم اگر مؤمن آل فرعون، تو اون قضیه که در واقع قرآن نقل میکنه که یکی از بزرگان در واقع بند به اصطلاح فرعونیان، این مؤمن بود ولی ایمانش رو مخفی میکرد و بعد در قضیه است موسی شروع کرد اینا رو نصیحت کردن و غیر ذلک، حضرت فرمودن که اگر مؤمن آل فرعون نصیحت کرد و به نهایت رساند، شما این کار انجام دادی و دیگه بیش از این نیاز نیست و برگرد. و جناب زهیر در روز عاشورا در صحنه‌های مختلفی حضور داره. ایشون عرض کردم که فرمانده جناح راسته. خب میدونید که در یک دو تا حمله اولیه تقریبا اکثر، یعنی تقریبا شاید نزدیک به نصف اصحاب سید شهدا علیه السلام به شهادت رسیدن، به اون معنا دیگه لشکری باقی نمونده، فلذا ما ایشون رو در مواقع دیگه هم میبینیم. در مثلا نمازی که حضرت خوندن ظهر عاشورا، نماز خوفی که خوندند، دو نفر گفته شده که در مقابل حضرت وایسادند و که بقیه بتونن با امنیت نماز بخونن. یکی سعید ابن عبدالله حنفی است که شون به شهادت رسید، ولی جناب زهیر هم همینطور در مقابل حضرت وایستادن، پیشاپیش و فدایی بودن، ولی ظاهرا به شهادت نرسیدن. صحنه دیگه این است که ایشون با 10 نفر از خیام محافظت میکردن و وقتی که شمر و جماعتی ریختن اینا رو عقب روندند، اون قضیه که گزارش شده و البته اونجا هم گفته شده که اکثر اینها به شهادت رسیدن چون جمعیت خیلی زیاده. راوی میگه که اینقدر جمعیت بود که مثلا فرض بفرمایید که هرچی از اون طرف کشته میشد، هرچی اینا اصحاب امام حسین علیه السلام مثلا این 10 نفر چند نفر که مبارزه میکرد، هرچی اونا رو میکشتن معلوم نمیشد، اینقدر جمعیت زیاد بود. ولی اینا مثلا 2-3 نفرشون که به شهادت میرسیدند کاملا معلوم بود دیگه، 10 نفر مثلا 3-4 نفر که کشته بشن معلومه که تعداد داره خیلی کم میشه. به هر حال نهایتاً کیفیت شهادت ایشون خیلی مجمل گفته شده. گفته شده که ایشون بعدم مبارزه کرد، به سختی مبارزه کرد و به دست کثیر ابن عبدالله و مهاجر ابن اوس به شهادت رسید. یکی از کسانی که ببینید اینا مثلا معلوم خصوصیت دارن، افرادی که حضرت بر بالینشون آمده یا خطابه خاصی داشته هنگام شهادت. اینجا حضرت فرمودن لا یبعدنک الله یا زهیر، خدا تو رو از رحمت خودش دور نکنه بعد از این لحظات شهادت زهیره، ولعن الله قاتلک. این اوج تأثیر امام حسین علیه السلامه که فرمان خدا لعنت کنه قاتل تو رو، چه عزیز بزرگی را دست من گرفت. لعن الذین مسخهم غیرتن و خنازیر، اشاره داره به اون قضیه مسخ شدن بنی اسرائیل، یعنی عذاب اینقدر، عذاب آخرین عذابش، خلاصه خداوند بر این قاتلین تو که این شخصیت بسیار با عظمت و مثلا ارزشمندی رو به شهادت رسوندند بر اونها نازل بکنه. اسم مبارک ایشون در زیارت ناحیه مقدسه، البته زیارت ناحیه مقدسه 2 زیارت هست، زیارت دوم که به زیارت شهدا مشهوره و اسامی شهدا آمده اونجا ذکر شده، السلام علی زهیر ابن القین البجلی القائل للحسین و قد اذن له فی الانصراف، کسی که در جواب امام حسین علیه السلام که فرمود که شما میتونید مثلا منصرف بشید برید، ایشون اینجوری گفت لا والله لا یکون ذلک ابدا، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اینو متن زیارت رو عرض میکنم. اترک ابن رسول الله اسیرا فی يد الاعداء و انجو، من پسر پیغمبر رو در دستان دشمنان رها کنم، اسیر بشه و خودم فرار کنم، لا ارانی الله ذلک الیوم، خداوند چنین روزی بر من نیاره. این متن زیارت ناحیه مقدس است، در مورد معلومه خصوصیت این شخصیت رو میرسونه که اینجوری این عبارات از کلام معصوم علیه السلام ذکر میشه. در زیارت رجویه هم اسم ایشون آمده. از گونم دیگه معلومه کاملا یک ویژگی و امتیاز در بین اصحاب امام حسین علیه السلام داره. خب این مجموع جریان جناب زهیر است که از حضیض ذلت به اوج عظمت رسید. و این البته عرض کردم محصول 2 چیزه که عمده اون بحث مسائل در واقع حقیقت نفسانی انسان و اون چیزی که در درون انسان داره اتفاق میفته، که بازم میگیم اونم چیزی نیست که به قول معروف شانسی باشه، اتفاقی باشه، نه اینا به قول معروف باید نورانیتی وجود داشته باشه، باید تلاش صورت گرفته باشه از نسل‌های قبل، از پدر مادر، از عرض کنم که لقمه حلال، از خود اون شخصیت که اصول رو حفظ بکنه و همه مرزها رو نشکنه. آره ممکنه انسان انحراف پیدا بکنه ولی بالاخره تحفظ داشته باشه. در جریان حضرت حر هم می‌بینیم این قضیه رو، همه جا انسانی که مثلا ممکنه یک انحرافاتی داشتن و بعد دوچاره و بعد مجاهده لازم داره. اینجوری نیست که شما فرق مثلا بگی خب حالا ما توبه کردیم و اومدیم و نه، می‌بینید دیگه زهیر بدترین وضعیت در مقابل این شخصیت درجیه که کوفه در مقابل یاران خودش ایستاده و محکم و بعدم مبارزه می‌کنه باشون. یکی مثلا افرادی بگن که خب ببینید مثلا زهیر چقدر وضعش بد بود چقدر خوب شد، پس کاری نداره توبه. نه، توبه خیلی سخته، اینجوری نیست که این سادگی باشه. در قضیه زهیر هم همینطوره که انشاءالله توضیح خواهیم داد. اینها وایسادند و شرایط بسیار سختی رو تحمل کردند و روز عاشورا، مفهوم روز عاشورا به این سادگی معلوم نمیشه. این یک قضیه است که اصلا قابل تصور نیست از شدت سختی و مصیبت و گرفتاری و از کنم که شدائد. ولی در این حال خب اینا با مجاهدتشون به البته به اعلی الین رسیدند و جز مقربین در واقع گوهر وجود امام حسین علیه السلام قرار گرفتند. این نکته دیگه عرض کنم خدمتون، ببینید تا اینجا اینا گزارش‌های تاریخی معتبر هست، دیگه از اینجا به بعد هر چی که نقل میشه اینا دیگه عرض کنم که تو این گزارش تاریخی اصلی نیست، مثلا توی کتب متأخر هست، در قرون مثلا چند صد سال اخیر که عرض کردیم بر اساس اون مدل اعتبارسنجی و ارزش گذاری ما نه اونو رد میکنیم نه میشه قابل اثباته، یعنی این دیگه به عهده اون نویسندگان هست یا اون گویندگان که علی عهدت و علی راوی. مثلا فرض کنید این گزارش که بله گفته شده زهیر در کودکی با امام حسین، کتابش هم من هست اینجا ولی اسمش رو دیگه ذکر نمیکنم، زهیر در کودکی با امام حسین بازی میکرده و بعد خاک جای پایش رو میبوسیده و بعد پیغمبر اکرم فرمودن که مثلا ایشون تحسین کردند و ایشون مورد ملاتفت قرار دادن. اینا دیگه چیزایی است که بعدها گفته شده و عرض کردم نه رد میشه کرد نه چون ردم نمیشه کرد چون به خطوط قرمز گفتیم اونجا دیگه، اون در واقع خطوطی که اگر به خطوط قرمز برسه که کلا رد میشه، یعنی ما اونجا میگیم که این صحت نداره و دروغه، ولی در محدوده بوده باشه در حد یک امکان و احتمال و دیگه به عهده کسانی است که میخوان از این قضایا بازگو بکنن یا کسانی که نقل کردن اونا دیگه باید جوابگو باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.